زندگی به وقت آرامش، به وقت آراد، به رنگ ثروت و سلام. امروز سوم اسفند سال 1402 در تقویم امروز چه خبر؟ سوم اسفند 339 روز سال در گاه شماری خورشیدی است. به پایان سال 26 روز مانده است. امروز سوم اسفند برابر با 22 فوریه میلادی و 12 شعبان المعظم هجری قمری. کودتای سوم اسفند سال 1299 در تهران. در سال 1997 اولین موجود زنده شبیه سازی شده به دنیا آمد. شکست قوم آوار از ارتش ایران و پراکنده شدن در اروپا در سال 560 هجری قمری. در سال 1287 زمین لرزه مرگبار بروجرد و در سال 1362 آغاز عملیات خیبر. صبحتون بخیر باشه عزیزای آرادی، انشالله امروز هر چی خیر و برکت به زندگیاتون سرازیر شه. روزی پر روزی برای شما آرادی ها آرزو میکنم، انشالله هر جا هستید برقرار باشید. دعوت میکنم شنونده بخش های مثل آباد، بزن بریم، به توان ایران، سبک زندگی تاجر، سر دلبری و آپاراتی باشید. قدر لحظه ها رو بدونیم که سال رو به پایانه. سلام به لحظه های روشن روز، به صبحی که در سایه امید و به پشتوانه تلاش از راه میرسه. سلام به آغازی دوباره. الهی که انقدر پر انرژی باشید که بتونید امروز رو به بهترین شکل ممکن بسازید. آقا طبق خبر سایت، بچه ها شوق یاد گرفتن و ذوق مسئولیت پذیری دارن. چقدر خوبه که به بچه ها از همین بچگی تجارت و فرهنگ اقتصاد درست رو یاد بدید که اونام انجامش بدن. تجارت شیوه زندگی یک آرادی. اینجا رادیو آراد، رادیوی تخصصی ثروت و آرامش.
لحظی کاش کمی صبر کنی به خاطر من، مرهم حال دلم باش طبیب ماهر من. از حال دلت با خبرم کن، ای وای از حال دلت با خبرم کن. ای وای وای شده این دل چه حالی شده، تو مرا عاشق ترم کن. ای وای به چشمان تو سوگن که نقاشی لبخند تو ایمان مرا بود. ای وای بیر برق نگاهت آن صورت ماهد چه بلایی سرم آباد.
بخیر باشه، شنونده رادیو آراد هستین. ممنونم که همراه ما هستین در برنامه سبک زندگی تاجر. بریم سراغ بحث اصلی خودمون، یعنی لایف استایل و سبک زندگی درست. در مورد تأثیر شیک پوشی و نقش اکسسوری ها در مذاکرات و چشم و دید جوامع صحبت کردیم و این برامون جا افتاد که این ظاهر برند و گرون چقدر میتونه جلب نظر کنه برای افرادی که با ما روبرو میشن و در اصل مشتری وقتی ما رو به چشم یک تاجر میبینه. با دیدن این استایل میگه نه بابا، واقعا طرف این کار است، خودش سر تا پاش اینقدر گرونه و ارزش داره. و اما امروز میخوایم که در مورد کفش صحبت کنیم. کفش یکی از مهمترین عناصر پوشیدن هستش و در تکمیل استایل هر فرد بسیار مهم به حساب میاد. با توجه به اینکه کفش به عنوان یک لوازم جانبی مستقل نیست و همیشه در ترکیب با سایر لباس‌ها مورد استفاده قرار میگیره، در اصطلاح شنیدیم که میگن عقل مردم به چشم اونهاست. اگر ظاهر خوبی داشته باشیم، نظر مثبت دیگران رو جلب میکنیم. کفش هم یکی از اجزای لباس ماست. تصور کنید شما با کفش شیک و زیبا و لباس آراسته وارد جمعی میشید. مسلماً در این حالت شما خوشحال و پر انرژی خواهید بود. حالا برعکس این موضوع رو تصور کنید. با کفش کثیف و نامناسب وارد جمعی بشید، حتی اگه دیگران هم چیزی نگن خودتون راحت نیستید و احساس خجالت بهتون دست میده. افراد شیک پوش کفش شیک میپوشن و از اون به خوبی مراقبت میکنن. حتما افرادی رو دیدید که کفش چرم واکس خورده و براق پوشیدن و افرادی جذاب هستن. وقتی شما وقت میذارید و کفش خودتون رو تمیز و براق میکنید، پس یعنی فردی هستید که به ظاهر و پوشش خودتون اهمیت میدید و به جز اون اگر کفشتون چرم و مارک هم باشه به این دید در واقع میافزایه و باعث میشه که مردم شما رو به یه چشم دیگه ای ببینن. شیک پوش بودن برای شما اعتبار اجتماعی به همراه میاره. مهمترین عامل در ارتباط اجتماعی شخصیت و موارد اخلاقی هستش. اما اگر استایل شیک و گرون نداشته باشید، فرصت ارتباط برقرار کردن شما خیلی کم میشه. یعنی متاسفانه نمیتونید ارتباط رو شروع کنید تا شخصیت خوب خودتون رو نشون بدین. اصلا روانشناسا میگن افراد طی 5 ثانیه در مورد شما قضاوت میکنن. پس اگر در دیدار اولیه جذاب و شیک نباشید، شانسی برای برقراری ارتباط نخواهید داشت. علاوه بر ظاهر، تناسب کفش با لباس ها در تعیین زیبایی استایل هم موثر استش. خب این موارد تمامی ندارن و بحثمون برای تکمیل استایل ادامه داره. شما رو دعوت میکنم شنونده بخش گفت و پول باشید. در خدمت یک تاجر جدید الورود اما موفق آرادی هستیم. آقا فقط که قدیمیامون نیستن، توی این بخش داریم آرادیای موفق و پیگیری که توی مدت کم جوابهای خوشگل خوشگل به پاس همراهی و حرف گوش کردنشون گرفتن. خوبیش اینه که الگو برداری از افراد موفق از راه‌های رسیدن به موفقیت هستش. شنیدن داستان این آدم ها به ما نشون میده که چطوری بهتر زندگی کنیم و مسیر درست رو انتخاب کنیم. مهمترین ویژگیشون اینه که اونا قبل از شروع و حین سختی ها از بزرگترهای قبل خودشون و اساتید پیروی کردن و ادامه دادن و ناامید نشدن. عرض سلام و خوش آمد به تاجر عزیزمون، امیدوارم حالتون عالی باشه.
سلام علیکم، من میلاد زاره هستم، ساکن استان بوشهر. محصول تجاری من خرما هستش، در مشتقات خرما. و اینکه من از سال ده تیر 1402 وارد آلات شدم و اینکه خب واقعا از اون روز تا به امروز که 8 ماه میگذره، اولین خاطری خوبی که از این مجموعه داشتم این بود که من خود آراد شناختم. واقعا یه خاطری خیلی خوب بود برام. و اینکه از اون موقع بعد واقعا تا به امروز خیلی سختی کشیدم، فقط من این سختی رو تحمل کردم فقط به عشق روزی که پام موفق بشم. خدا رو شکر پس از این همه مدتی گذشته موفق شدم که مشتری از روسیه داشته باشم، یه مشتری از کشور عراق که داریم باش مذاکره میکنیم و خدا رو شکر موفق شدم که تو کانتینر خرما بفروشم از کرمان. و اینکه قراره که 4 کانتینر دیگه هم از استان فارس از اون خریداری کنه و همچنین 2 کانتینر دیگه از استان بوشهر. به خدا رو شکر که مشتری دیگه هم از روسیه داریم که براشون سمپل فرستادیم و این آقا هم که قبول کرده که 4 نمونه خرما که از هر کدومش حدوداً 1 کانتینر سفارش داده. و خدا رو شکر حالا یه تاریخ هم مورد مشخص کردیم که سر مورد مقرر بیان ایران و بتونیم قراردادمون ببندیم. و در کل خدا رو شکر که خیلی خوبه، روز به روز ورکاز زندگی داره رو خوش شده با نشون میده و واسه آینده خیلی امید دارم. و اگر بخوام که یه بخشی از تجربیات خودم رو در اختیار تاجران جدید ورود بذارم اینه که اگر در مسیر موفقیتتون اگر سختی به سختی برخوردین، بدونین که راه موفقیت شما در همین مسیره. فقط کافی که همین سختی ها رو تحمل کنید. تحمل کردن سختی ها باعث موفقیت شما میشه. و اینکه یکی از کارهای دیگه که باعث موفقیت من شد این بود که من در بین واقعا 20 روش بازاریابی که ما از اساتیدمون یاد گرفتیم، من فقط یه روش پیش گرفتم که همون روش هم روش حلزونی بود، یعنی رابطه با آرادیا. نظام موفقیت من همین بوده. و اینکه برای همه تاجران آرادی آرزوی موفقیت میکنم.
ممنونم آقای زاره عزیز. دوستان این بزرگواران در سایت هم مشارکت خوبی دارن، ناگفته نمونه. و اما کشور عزیزمون ایران در دل خودش محصولات زیادی رو جا داده و این ظرفیت ها همگی در اختیار ما هستن که با شناختش و بررسیش میتونیم ورود کنیم و تجارت پر رونقی داشته باشیم. جونم براتون بگه که پروفسور عزیزمون هر روز این اطلاعات رو دستبندی شده در اختیارمون قرار میدن و ما رو آگاه میکنن نسبت به کشورهای صادر کننده، وارد کننده و متقاضیش. این شما و این آیتم به توان ایران.
با سلام و احترام خدمت همه بازرگانان آرادی و بازرگانان غیر آرادی و اونایی که انشالله آرادی خواهند شد و همه پژوهشگران و دوستداران تجارت که صدای منو از رادیو آراد میشنوند. من راجع به الیاف سالید صحبت کرده بودم برای شما و یادم رفته بود در اونجا به شما بگم که واقعا برخی کشورها ضایعات محصولات پتروشیمی خودشون رو دور نمیندازن، ازشون کالا درست میکنن. الیاف سالید هم همینطور از یه بخشای از ضایعات پتروشیمی تولید میشه. علاوه بر اون یه الیاف دیگه هم از ضایعات پتروشیمی و تولیدات پایین دست پتروشیمی تولید میشه به نام الیاف هالوف یا الیاف سیلیکونی. اینا این الیاف با روش فنی و اختصاصی پیچیده به صورت مصنوعی تهیه میشه. البته اینا طبیعی نیستن اما ریشه طبیعی هم میتونن داشته باشن. یه الیاف قابل برگشتی هن الیاف هالوف، یعنی خیلی سریع وقتی جمعشون میکنی برمیگرده به حالت خودش. به خاطر همینه که این الیاف در پر کردن مبلمان، تشک، بالش و همین مسائل استفاده میشه و به خاطر اینه که یه سطح توخالی و یه ویژگی فنری و خاصیت برگشت پذیری و فنریت بسیار بالایی دارن، در مقایسه با سایر الیاف مثل همون الیاف خالید که در جلسات قبل عرض کردم خدمتون، طرفدار و خریداران زیادتری داره. الیاف خالوف دو جورن، یا طبیعی هن که این الیاف طبیعی ممکنه گیاهی باشه، حیوانی باشه، معدنی هم حتی باشه، یا الیاف مصنوعی هن که از پتروشیمی به دست میاد، مواد پتروشیمی به دست میاد، یا الیاف مصنوعی سنتتیک هن، یعنی که از مواد پتروشیمی تازه تولید میشن، و یا الیاف بازیافتی هن. عرض کردم یه بخشی ممکنه از بازیافت پتروشیمی تولید بشن. الیاف هالوف از مواد اولیه بازیافتی مثل این بطری های یک بار مصرف پت، همین بطری های نوشابه ها، بطری های آب معدنی که ما استفاده میکنیم، بطری‌هاش هم می‌ریزیم دور. دیدید بازیافتی‌ها میان همه اینا رو جمع میکنن، بعد از شستشو و ضد عفونی کردن به یه دستگاهی به نام اکسترودر تزریق میشه و ذوب میشه و بعد هم تولید اینا به محیط زیست کمک میکنه و هم مواد مضر در طبیعت رو کاهش میده و هم قیمت خوبی داره الیافی که ازش به دست میاد. ببینید در سال گذشته یه چیزی حدود 900 میلیون دلار الیاف هالوف تو دنیا معامله شد. حالا تو کجا معامله شد؟ خب کشورهایی هستن که مبلمان سازن، کشورهایی هستن تشک، بالش، فرش ماشینی، نخهای فرش ماشینی، نخهای گلیم رو ازشون تولید میکنن، خیلی محصولات دیگه نساجی رو که نخ طبیعی و پشمی و کرک نیستن و از الیاف مصنوعی هستن، از الیاف هالوف استفاده میکنن. در کشور ما هم خیلی زیاده. ما در سال گذشته 36.7 میلیون تن الیاف هالوف نوع خشک و سیلیکونی در جهان تولید کردیم. همه کشورهای دنیا. کدوم کشورها تولید کردن؟ خوب دقت بکنید. چین، تایوان، تایلند، کره جنوبی، ایران، آلمان و اتریش 7 تولید کننده برتر الیاف هالوف هستند. اگر دوستانی که دقت میکنن و میدونن، اصلا کل مواد پتروشیمی چین از ایران صادر میشه به اون کشور ولی چین از همون ضایعات مواد پتروشیمیش الیاف هالوف رو تولید میکنه و سالیانه صادر میکنه. ما انقدر پتروشیمی در کشور داریم که سالیانه ظرفیت تا 3 میلیون تن در سال رو الیاف هالوف میتونیم تولید بکنیم. اما صادرکنندگان فرق میکنه. حالا درسته که چین از همه بیشتر تولید کرده، ولی ازش توی کالاهای خودش استفاده میکنه. صادرکنندگان الیاف هالوف اولی ژاپن با سالی بالای 140 میلیون دلار. بعدش چینه، کره جنوبی، تایوان، آلمانه. اینا صادرکننده الیاف هالوف، اینا بالای 75% الیاف هالوف رو صادر میکنن. همین چند تا کشور: چین، کره جنوبی، تایوان، آلمان. بعد از اونا کشورهای تایلند و امریکا و اتریش قرار دارن. اما کیا وارد میکنن؟ خود چین وارد میکنه، به خاطری که مشتری داره، به خاطری که کالای ارزون قیمت تولید میکنه، به خاطری که کلی عروسک تولید میکنه، به خاطری که کلی تشک تولید میکنه، به خاطر کلی بالش و لحاف و پتو تولید میکنه. با همین الیاف، با همین الیاف ارزون قیمت تولید میکنه. ایتالیا، آلمان وارد کننده اصلی الیاف هالوف هستن در دنیا. این سه تا کشور وارد کننده های اصلی هستن که بیشتر از 48% الیاف رو وارد میکنن. پس از اینا کشور بریتانیاس و برزیل و بعد ایالات متحده امریکا. اما متاسفانه ما در ایران با وجود این که هر 15 همسایه ما، هر 15 کشور همسایه ما به جز عربستان سعودی وارد کننده الیاف هالوف هستن، ما فقط تا حالا تونستیم به عراق و پاکستان صادر بکنیم. در حال حاضر که من با شما صحبت میکنم، کشورهایی که درخواست دادن که این الیاف از ایران به کشورهاشون وارد بشه، در رأسشون سوریه، روسیه قرار داره در رأس کشورهایی که از ما تقاضا دارن. بعدش اتریشه، آلمان، اسپانیاس، ایتالیاس، خود چینه، جمهوری کره، ترکیه و فرانسه. و جالبه که من خدمتتون بگم که قیمت خورده فروشیش، تازه قیمت عمده فروشی هم 20% پایین تره. قیمت خورده فروشی الیاف هالوف در ایران کیلوی 53 تا 55 هزار تومنه قیمت خورده فروشیش. حالا شما اگر 20% از اینو کم بکنی، قیمت عمده فروشیش میاد بین 30 تا 35 هزار تومان. اما قیمتش در بازارهای جهانی 1.5 تا 2 دلار در هر کیلوه. خب یه کالای با این حاشیه سود بالا خیلی ازش اطلاع نداره. الیاف هالوف با کیفیت‌های مختلفی وجود داره. اگه برای مبل سازی باشه کیفیتش پایین‌تره. اگه برای صنعت فرش و گلیم باشه، اگه برای تابلو فرش باشه، اگه برای نخهای ظریف باشه، خب قیمت بالاتری داره. الیاف هالوف رو میتونید در ایران از کارخونجاتی که به قول معروف ضایعات پتروشیمی رو به عنوان مواد اولیه استفاده میکنن پیگیری بکنید و تامین کنندگان بسیار زیادی داره. تامین کنندگانش رو در شهرهای کرمانشاه، در شهر شیراز، اصفهان، تهران، مشهد، ارومیه ما میتونیم پیدا بکنیم. انشالله تا محصول بعدی که خدمت شما معرفی میکنم، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار.
خدا قوت و تشکر از پروفسور تقسیمی عزیز. شما رو دعوت میکنم ترانه زیبایی رو شنوا باشین. برمیگردیم با ادامه آیتم های رادیو آراد، رادیوی تخصصی ثروت و زندگی به رنگ ثروت و پول.
مژده اید آمد، بخت سعید آمد، مشت زمین را شد، صفحه پدید آمد، سبزه یار آمد، عطر مسیحا یکی سوی نگار آمد، قفل غزل وا شد، هل هل در هل هل آواز پرستوی بهار آمد،
کل برین آمد، فصل شکوفا یه رویا یه زمین آمد، کار دل اون شاه سکه شد از سیب محبت به سر سفره سینا آمد.
شیدایی است در تن و جان بهار، روح اهورایی است، تخت چمن سبزه دولت جمشید شد، همت کوروش بلند بار دگرید شد، موسم شیدایی است، فرصت مجنون شدن از گرده لیلایی است، ای که بهاران رسید، فصل فراوان شدن میوه گم یه زیبایی هست،
بانگ طرب ساز کن، هنجره در هنجره آواز کن، شور به احوال فکن، از ره سرمک گذری، هم به سرا پرده یه شهناز کن.
حافظ فال نکو آمد، تخت چمن سبزه دولت جمشید شد، سال کهن سال افتار دگرید شد، سبزه یار آمد، عطر مسیحا یکی سوی نگار آمد، قفل غزل وا شد، هل هل در هل هل آواز پرستوی بهار آمد،
بانگ طرب ساز کن، هنجره در هنجره آواز کن، شور به احوال فکن، از ره سرمک گذری، هم به سرا پرده ی شهناز کن، کل برین آمد، فصل شکوفایی رویا یه زمین آمد، کار دل اون شام سکه شد آسیب محبت به سر سفره ی سینا آمد.
ممنونم از همراهیتون تا اینجای برنامه، و اما یه بخش جدید براتون داریم به نام آپاراتی. توی این بخش فیلم‌های جدید و در واقع فیلم‌های انگیزشی رو بهتون معرفی می‌کنیم. داستانش از چه قراره؟ داستانش اینه که بیشتر ما انسان‌ها توی دوره‌ای از زندگیمون احساس می‌کنیم که در واقع سکوت کردیم، اعتراف به چنین چیزی هیچ اشکالی نداره، که چرا که نخستین گام پذیرفتن واقعیت اوضاست تا رو به جلو به سمت بهبود پیش بریم. محرک پیشروی برای هر فرد با فرد دیگه فرق داره. برای کسی این عامل میتونه یه کتاب پرمفهوم باشه، برای دیگری یه موسیقی محرک و یک شخص دیگه یا یک فیلم انگیزشی. به همین بهانه در این بخش از رادیو به سراغ بهترین فیلم‌های انگیزشی خواهیم رفت. اگر به دنبال فیلم‌هایی هستین که محرک شما باشن و انگیزه شما رو پر کنن، شنیدن این بخش رو به شما توصیه می‌کنم. در خدمت همکار خوبمون آقای یعقوبی هستیم. بریم شنوای ایشون باشیم، برمیگردیم با ادامه مباحث جذاب رادیو آرا.
سلام سلام، به بخش آپاراتی خیلی خوش اومدید. اگه به دنبال برترین فیلم هایی هستید که میتونن انرژی احساسی شما رو پر کنن و باعث تغییر حال و هواتون بشن، توی این بخش همراه ما باشید تا با برترین فیلم های انگیزشی آشنا بشید. این فیلم های انگیزشی سینمایی امید و دلگرمی رو هنگامی که بیش از هر زمان دیگه به اونها نیاز دارید به شما تزریق خواهند کرد تا یک چشمانداز تازه رو در برابر خودتون ببینید. فیلم ها با روایت زنده‌ای از زندگی های فرضی یا واقعی راهی رو برای روبرو شدن با چالش ها و انگیزه‌ای برای ایستادن پای هدف‌ها و خواسته‌هامون پیش روی ما قرار میده. کارآفرینی کار ساده‌ای نیست. نیاز به خلاقیت، انعطاف و صبوری زیادی داره. علاوه بر اون، هر کارآفرین یا صاحب کسب و کاری باید مهارت‌های تخصصی مشخصی نیز داشته باشه. و در کنار همه اینها، مهمترین محرک هر کارآفرین انگیزه هست. هیچ کس بدون انگیزه و برنامه نمیتونه یک کسب و کار رو راه اندازی یا مدیریت کنه. دیدن فیلم هایی که سرگذشت کارآفرینان و صاحبان بزرگ کسب و کار رو روایت میکنن، میتونن به شما کمک کنن انگیزتون رو بالا نگه دارید و تکنیک هایی رو برای رویارویی با چالش ها پیدا کنید. فیلم زیبای در جستجوی خوشبختی با بازی درخشان ویل اسمیت بر اساس داستان واقعی زندگی مردی به نام کریس گاردنر ساخته شده. کریس تمام پسنداز خودش رو روی نوعی از اسکنرهای تراکم استخوان سرمایه گذاری میکنه. مسائل اقتصادی و چالش‌های خانوادگی روابط اون رو با همسرش تحت تأثیر قرار میده. کریس همزمان با تلاش در شغل جدید باید از پسر کوچکش هم مراقبت کنه. این مسئولیت‌ها در این لذت بخش بودن سنگین و پرچالشن و میتونن برای هر کسی در موقعیت‌های بحرانی زندگی الهام بخش باشن، به ویژه اگر نیاز دارید همزمان با مدیریت شغلتون به خانواده هم توجه کافی داشته باشید. دیالوگ ماندگاری از کریس: هرگز به کسی اجازه ندهید به شما بگوید نمی توانید کاری را انجام دهید. حتی به من، شما رویایی دارید و باید از آن مراقبت کنید. فیلم بعدی که خدمت شما عزیزان می خوام معرفی کنم، فیلم به سوی طبیعت وحشی بر اساس زندگی واقعی کریستوفر مک کندلس ساخته شده است. کریستوفر مک کندلس در دهه 90 میلادی زندگی آرام و شهری خود را رها کرد و عازم سفری ماجراجویانه در دل طبیعت میشه. اون میخواد اصالت و زیبایی طبیعت رو تجربه کنه. کریستوفر سراسر امریکای شمالی و آلاسکا رو با یک اتوبوس میگرده و در این سفر اون با افراد زیادی و چالش‌های بسیاری روبرو میشه که به زندگی اون عمق و معنای خاصی میدن. تماشای این فیلم برای هر فردی که دوست داره از پنجره تازه‌ای به دنیا نگاه کنه الهام بخش و به یاد ماندنی خواهد بود. فیلم بعدی که خدمت شما معرفی میکنم فیلم The Founder یعنی بنیانگذار. روایتگر داستان تبدیل شدن رستوران‌های مکدونالد به یکی از قول‌های فست فود در عصر معاصر است. این فیلم قصه ری کراک با هنرنمایی مایکل کیتون را به تصویر می‌کشه، شخصیتی که با ایده‌های خاص و بلندپروازی‌هاش رستوران‌های زنجیره‌ای مکدونالد رو به شهرت امروزیشون میرسونه. ری کراک در واقع مدیر برنامه‌های ریچارد و موریس مکدونالد، برادران مکدونالد بود. برادرانی که در واقع مالکان و مؤسسان اصلی این رستوران‌های زنجیره‌ای هستند. تعامل بسیار خاص کراک با این دو برادر و نتایج بسیار جالب این داستان، قصه تماشایی از نحوه براه افتادن یکی از معروفترین و موفقترین کسب و کارهای جهان رو به تصویر میکشه. فیلم The Founder تونست نظر عموم منتقدان رو در رابطه با خودش جلب کنه و از نگاه مردم هم با امتیاز 7.2 در بلاگ IMDb خودش رو به عنوان یکی از انتخاب‌های جذاب برای افرادی که دنبال یک فیلم انگیزشی تماشایی می‌گردند مطرح کنه. تشکر از همراهی شما عزیزان با یه بخش دیگه از آپاراتی. شما رو به خدای منان می‌سپارم. روز خوش.
تشکر میکنم. امیدوارم که بعد این معرفی ها یادداشت کنید، این فیلم ها رو بریم ببینید و محرک و انگیزه خیلی خوبی باشه براتون. و اما بگیم از اسرار دلبری. سر دلبری دیروز در مورد پاکیزگی و آراستگی صحبت کردیم و در واقع توی سبک زندگیمون در مورد عطر و در مورد ظاهر آراسته هم گفتیم. فقط یه نکته خیلی کوچیک رو بگم و بعد بریم وارد مبحث جدید بشیم. اینکه گفتیم از جاذبه های ظاهری برخورداری از بوی خوبه. ببینید، درباره بوی خوش باید بگیم که همه امور سازگار با طبع انسانی مطلوب و مورد پسنده و انسان رو به خودش جذب میکنه. منتشر شدن بو هم در صورت مطبوع بودن جذابیت داره. البته خب ببینید، چند تا نکته رو بگم بهتون. اونم این که سلایق متفاوته و بوی عطری که همگی اونو بپسندن کمتر قابل دسترسه. استعمال بوی خوش اگر توش زیاده روی بشه اذیت دیگران رو به دنبال داره. بوی ملایمتر و موندگارتر رو انتخاب میکنیم که بیشتر مورد پسنده. عطرهای با بوی تون اگرچه بوی خوشی هم دارن مورد پسند همه نیستن. گذر میکنیم چون از این توی سبک زندگی صحبت کردیم. امروز میخوام در مورد دیگه با تون حرف بزنم. آخرین مورد از عوامل جاذبه ظاهری زیبایی ظاهر. زیبایی ظاهر به دو تا بخشه. یه زیبایی اختیاریه، یه زیبایی غیر اختیاریه. زیبایی ظاهری اختیاری در گروه عمل به سه مورد که گفتیم، پاکیزگی، آراستگی و بوی خوش، به هر میزان به این سه مورد پایبندی بیشتری وجود داشته باشه، به همون میزان زیبایی ظاهری برای فرد حاصل میشه. در اینجا حدیثی از امام صادق علیه السلام بسیار مناسب و راهگشاست که میگن خدای متعال زیبایی و آرایش را دوست دارد و درماندگی و ابراز آن را نمیپسندد. همانا خدای متعال دوست دارد که آثار نعمتهایش را در بندگان خود ببیند. در ادامه شخصی پرسید چگونه و امام علیه السلام پاسخ داد لباس پاکیزه بپوشد و بوی خوش استعمال کند و خانه اش را سفید کند و اتاقهایش را بروبد تا اینکه پیش از غروب خورشید چراغ روشن کند که اینها فقر را دور و روزی را فراوان خواهد کرد. اما قسم دوم زیبایی غیر اختیاریه. این زیبایی در واقع همون چهره‌ایه که خدا دادی بوده، در اختیار آدمی نیست. برخی از انسان‌ها چهره دلارا دارن و نظر دیگران رو به خودشون جلب می‌کنن. برخی هم از ظاهر چندان زیبایی برخوردار نیستن و طبیعتاً باید به اون چه که خدا داده قانع و راضی باشن. البته اینو بگم که ما هممون زیبایی رو داریم و هر کس به یه نحوی زیباست. همون گونه که در ادامه میگیم امور ظاهری اگرچه در ایجاد جاذبه مهم و تأثیر گذارن، اما از اون مهمتر زیبایی های رفتاری و اخلاقی و باطنی هم هست. بنابراین توقف در زیبایی های ظاهری و تکیه بر اونها و غفلت از زیبایی های غیر ظاهری مثل باطنی، اخلاقی، رفتاری خسران بزرگی برای هر فرد جویای محبت و دوستیه، هم نوعان و خواستار موفقیت در روابط بین فردیه. چین که در واقع جوانی جای خودش رو به پیری میده و زیبایی ظاهری از دست میره. در این حالت اگر زیبایی های اصیل برخواسته از اخلاق و رفتار و زیبایی های باطنی و معنوی به دست نیومده باشه، منفور خدا و خلق او خواهیم بود. ببینین، همونطور که گفتم علاوه بر آراستگی ظاهر که در برقراری رابطه با هم نان جاذبه آفرینه و در مورد اهمیتش صحبت کردیم، عوامل مهمتری هم در این امر باید مورد توجه قرار بگیره. از جمله تأثیرگذارترین عوامل برخورداری از ویژگی‌های اخلاقی مثبت و به کار بستر اونها در عمل. به عبارت دیگه اون چیزی که در ایجاد محبوبیت و افزایش اون نقش اساسی ایفا می‌کنه آراسته شدن به جاذبه های اخلاقی و رفتاریه. این عامل در استمرار و تحکیم رابطه دوستی و محبوبیت بیشتر در نزد هم نوعان بیش از هر عامل دیگه‌ای مؤثره. بیشک اخلاق پسندیده و رفتار نیک و انسانی رو باید به عنوان اصول راهبردی در برقراری ارتباط با هم نوعان خودمون به شمار بیاریم، چرا که تنها در سایه خوشرفتاریه که اطرافیان به ایجاد رابطه صمیمی و یا تحکیم دوستی با ما رغبت می‌ورزن. قرآن کریم راز جذابیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو که باعث شده بود مردم همواره پروانه‌وار گرد او طواف کنن، اون رو چون نگین انگشتری در میان خودشون بگیرن، در اخلاق نیکو و برخورد ملایم ایشون با مردم میدانن و میفرماید پس به خاطر رحمتی که از سوی خداوند شامل حال تو شده است، با آنها ملایم شده ای و اگر با آنها تند خوب بودی حتما از گرد تو پراکنده می شدن. سوره آل عمران آیه 159. همچنین امام علی علیه السلام در خصوص تأثیر خوشرفتاری در اطرافیان و دوستان می فرماید اثر همنشینی نیک ترغیب دوستان به تحکیم روابط است. و همچنین امام صادق علیه السلام راز موفقیت در ایجاد ارتباط پایدار با هم نوعان را در اخلاق نیک می داند و می فرماید همدمی با مردم را جویا شدم، آن را در خوشخویی یافتم و سرانجام در بیان دیگری خلق نیکو را جلب کننده دوستی می داند و می فرماید اخلاق نیک جلب کننده دوستی است. و ما در ادامه از مهمترین مهارت‌های اخلاقی لازم که در کسب محبوبیت باید داشته باشیم رو به شما تو بخش سر دلبری میگم. اینم از سر دلبری امروز. میخوام بی معطلی دعوتتون کنم شما دلبرای آرادی رو به شنیدن مثل آباد امروز. ببینیم ضرب المثل امروز چه داستانی پشت خودش داره و گوینده عزیزمون چه داستانی رو برای ما تعریف میکنن. این شما و این بخش مثل آباد با شنیدن ضرب المثل های زیبا که برای استفاده روزانه ما میتونن مثمر ثمر باشن.
سلام، به مثل آباد امروز خوش آمدید. زر را دشمن بگیر تا مردمان تو را دوست گیرند. آینه چیست و چه میگوید؟ آینه دوست واقعی آدم است، زیرا همیشه راست میگوید. هیچ چیز را از آدم نمی پوشاند. چاپلوسی و بله قربانگویی ندارد. اگر عیبی در آدم است، آن را به اندازه خودش نشان می دهد و زیبایی و حسن را بزرگ نمایی نمی کند. سلطان محمود غزنوی وقتی مقابل آینه بزرگ در تالار قصرش ایستاد، خوب خود را برانداز کرد. قبای زربفت درست به اندازه تن قامتش بود. احساس کرد با پوشیدن این قبا تغییر شکل داده و زیبا به نظر می آید. بعد تاج جواهر نشان را به سر نهاد. قطعات ریز و درشت جواهراتی که روی تاج وجود داشت در آینه می درخشید و برق می زد. محمود غزنوی به گونه های برجسته و گلنداختش دست کشید و لبخندی زد، اما بازم از دیدن قیافه و اندام خودش در آینه راضی نبود. اخم کرد و رو از آینه برگرداند. فکرهای ناراحت کنندهی به مغزش هجوم آورده بود. شروع به قدم زدن کرد. در همان حال زیر لب با خودش نجوا داشت. من کی هستم؟ سلطان محمود غزنوی، فرزند ارشد بنیانگذار سلسله غزنوی. همه میگویند که من مقتدرترین شاه سلسله غزنوی هستم و درستم میگویند. من کسی هستم که تمام سرکشان و یاغی‌ها را در سرزمین ایران سرکوب کردم. سرزمین خوارزم را تصرف کردم. 12 مرتبه به هندوستان لشکر کشیده و آن سرزمین بزرگ را به تصرف ایرانیان درآوردم. اکنون در سرتاسر کره خاکی هر قدرتمندی نام مرا میشنود به لرزه میافتد و راه تسلیم را در پیش میگیرد. اما چه کنم که از خودم راضی نیستم، یعنی از قیافم بدم میآید. من هیچ وقت نتوانستم و نمیتوانم قیافم را تغییر دهم. کاش صدای پا از پشت در تالار شنیده شد و اندیشه های محمود غزنوی را پاره و گذسته ساخت. کسی که پشت در مانده بود اجازه ورود میطلبید. محمود غزنوی اجازه داد. وزیر حکومت غزنوی وارد تالار شد و سلام کرد. محمود پاسخ سلام او را داد، اما سخن دیگری بر زبان نیاورد. وزیر نگاه به سلطان کرد و دانست که او افسرده و غمگین است، پس صلاح دید که ساکت بماند. سلطان محمود که به هوش و دانایی وزیرش آگاه بود، با لحنی غمزده گفت: وزیر عزیز، میبینی که شادمان نیستم. وزیر لحظه سر بلند کرد و به آرامی گفت: غمهای عالم از وجود سلطان و بزرگ ما دور باد. سلطان محمود جلوتر آمد و هر دو دست بر شانه های وزیر گذاشت و گفت: باید امروز در میان مردم ظاهر شوم و با آنان سخن بگویم، اما می ترسم. وزیر با سکوت سلطان سر بلند کرد و گفت: سلطان بزرگ غزنوی چنان قدرتی دارند که همه از شکوه و هیبت ایشان هراس به دل دارند، پس برای چه می ترسند؟ سلطان دست از شانه های وزیر برداشت و قدمی عقبتر رفت. بعد در حالی که به قد و قواره خودش اشاره می کرد گفت: زیبا و نیکو اندام نیستم، می ترسم مردم مرا دوست نداشته باشند. وزیر ساکت بود. سلطان غزنوی هم از سخن ایستاد و با چهره ای در هم کشیده به فکر فرو رفت. شاید منتظر بود تا وزیر سخنی بگوید و او را از غصه و اندوه بیرون آورد، اما وزیر که می دانست سلطان غزنوی علاقه ای به شنیدن تملق و چاپلوسی ندارد، ساکت مانده بود. او در دل خودش حرف سلطان را قبول داشت. اصلاً چهره محمود غزنوی زشت‌تر از آن بود که کسی بخواهد انکارش کند. سلطان محمود لبخند تلخی بر چهره آورد و افکار مشوش وزیر را برید. مردم عادت کردند که پادشاهان زیبا و نیکواندام را مشاهده کنند و منم از همین موضوع ناراحت و افسرده هستم، زیرا اندامم نیکو و به جا نیست و چهره هم نیز از زیبایی بهره ای نبرده است. وزیر یک مرتبه تشویش و نگرانی های افکار خودش چیزی را یافت که می توانست مرهمی بر زخم سلطان غزنوی باشد. برای همین هم گفت: راز دوستی مردم نسبت به سلطان در قیافه زیبا و اندام نیکو نیست. سلطان محمود آرام آرام نزدیک شد و در مقابل وزیر ایستاد. در نگاه وزیر برق شادمانی و اطمینان دیده می شد و او می خواست سخن خود را ادامه دهد. سلطان اجازه داد. وزیر گفت: ای سلطان بزرگ، دانشمندان و حکیمان گفتند که زر را دشمن بگیر تا مردمان تو را دوست گیرند. چهره سلطان شکفته شد، زیرا سالها بود که زر را دشمن گرفته و خزانه حکومتی را میان مردم تقسیم کرده بود.
خیلی ممنونم، متشکرم، خیلی لذت بردیم. و اما بریم امروز بگردیم، ایران گردی داریم بچرخیم ببینیم مکان زیبایی که همکار عزیزمون امروز معرفی میکنن کجا هستش. همراهی کنید همکار عزیزم رو تا ببینیم یکی دیگه از مکانهای جذاب و دیدنی شهر زیبای قم کجاست. آقا تا میگی قم، تصور میکنیم که در واقع میخوایم بریم فقط زیارت کنیم و جمکران و حرم مقدس، اینا هستن از جاذبه های اصلی، ولی مکانهای دیدنی دیگه هم در دور اطراف خودش و دل خودش داره که در واقع میتونه برای دیدن و همچنین تعطیلات نوروزی که نزدیکم هست مناسب باشه، یا اگر هم امکان سفر نداشتیم اونایی که ساکن قم هستن میتونن این جاهایی که ما داریم نام میبریم رو به چرخن و حسابی خوش بگذرونن. پس بزن بریم.
سلام و خدا قوت خدمت آرادیهای عزیز. به بخش بزن بریم رادیو آراد خوش اومدین. امروز با معرفی جاهای دیگه ای از شهر جذاب و دیدنی قم در خدمتتون هستم. گنبد نمکی قم، سازه های طبیعی و نمکی زیبا. در این بخش زیبا از استان قم، نمک ها که جزو جدایی ناپذیری از این شهر گرمسیری هستند، سازه های زیبا با رنگ های خاص ایجاد می کنند. اگر قصد دارید از هنری طبیعی دیدن کنید، گنبد نمکی قم رو به لیست جاذبه های گردشگری قم برای بازدید خود اضافه کنید. هوای این مکان به دلیل وجود نمک دارای خاصیت درمانی هستند و عکاسی از آن هم بسیار لذت بخش. پارک ملی کویری قم. این پارک ملی کویری بسیار وسیعه و تنها بخشی از اون در قم قرار داره. پارک ملی کویر یکی از بزرگترین مناطق حفاظت شده کشور عزیزمون رو در دل خود جا داده. اگر اهل کویرگردی هستین، این پارک ملی در سفرتون به قم یک گزینه عالی برای شما خواهد بود. این پارک ملی وسیع خانه بسیاری از گونه های خاص و زیبای جانوری هست و از بهترین و زیباترین کویرهای ایران محسوب میشه. قم از قدیمی ترین شهرهای کشور عزیزمونه. وجود داشتن تعداد زیادی مکان‌های طبیعی کهن و آثار تاریخی در این شهر نشان دهنده این موضوع هستند. از دیگر جاهای دیدنی قم، قلعه قمرود هستند که ساخت اونها به دوران صفوی و اشکانی برمی‌گرده. بخش بیشتری از این قلعه‌ها تخریب شده، اما همان مقداری که از اونها باقی مانده جزء جاذبه‌های گردشگری قم به حساب میاد. اگر علاقه‌مندی تاریخ رو پیش چشمان خودتون ببینید، بازدید از قلعه قمرود یکی از گزینه‌های خوب برای شما خواهد بود. تا یه بزن بریم دیگه، خدا نگهدار.
برده باشین. امروز هم از برنامه‌های رادیو آراد ما سعی کردیم برنامه‌ها رو متنوع بچینیم. یه سری از برنامه‌ها که پای ثابت هستن و خب برای کسب دانش تجاری و اطلاعات شماست و مرتبط با آراد و در واقع مسیری که داریم، یه سری از برنامه‌ها رو متغیر می‌ذاریم که شما مخاطبین لذت ببرید، براتون تکراری نشه و به اصطلاح کیف کنید. یارب که مرا صحبت جان بی تو مباد، انجام زمانه یک زمان بی تو مباد، بر هستی من نام و نشان بی تو مباد، کوتاه کنم سخن جهان بی تو مباد. تمام لحظه های خوب یک عمر به جز دلواپسی ها با شما همراه باشن. خداوند پناه بی کسی ها با شما باشن. روز و روزگارتون خوش باشه. امروز هم ورق سوم اسفند ماه رو در تقویم ورق زدیم، تموم شد، میریم برای روزی جدید. امیدوارم پر روزی باشین، شاد باشین. یا علی، خدا نگهدارتون.